مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 13301 تا 13403. داشتیم با هم قصه حضرت سلیمان و بلقیس رو میخوندیم. دیدیم که حضرت سلیمان هدایای بلقیس رو به او برگردوند و گفت برای ما اولیاء الله این مال و منال دنیوی اصلا ارزشی نداره. نه اینکه فکر بکنید چون حضرت سلیمان خیلی دارایی داشت این حرف رو زد، نه، حتی اون دراویش و اون صوفیانی که خیلی هم فقیر بودند ولی در زمره ابدال بودند، علارغم اینکه در ظاهر مالی نداشتند ولی اگه اراده می کردند می تونستن هرچی دم دستشونه به طلا تبدیل بکنن. این کرامات صوفیان هست که مولانا الان می خواد یکی از همینها رو برامون تعریف بکنه. آن یکی درویش گفتند در سمر خضریان را من بدیدم خواب در. یه درویشی یه سمر میگفت، یه حکایت میکرد، میگفتش که من خضریان را در خواب دیدم. خضریان یعنی اون عارفانی که مثل حضرت خضر هستند، یعنی اون عارف راستین، اون پیر طریقت، اون مرشدی که انسان کامل به حساب میومده. یکی از اینها را در خواب دیده. گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبود آن وبال. ازشون یه سوال پرسیدم، گفتم ببینید ما وقتی توی این دنیای مالی به دستمون میاد یه غذایی باهاش میخوریم، این وبال گردن ماست، به خاطر اینکه شبهه داره، معلوم نیست این از قبل کجا بوده. اصلا نگاه کنید وقتی که ما یه غذایی رو میخوریم، بعد از خوردن غذا سنگین میشیم، شاید حال نداشته باشیم بریم یه کاری انجام بدیم، یه کار مفید انجام بدیم، دلمون میخواد استراحت بکنیم. میگه من یه روزی میخوام که از همه این نتایج منفی پاک باشه، کجا برم همچین روزی رو به دست بیارم؟ مرمرا سوی کوهستان راندند، میوه ها زان بیشه می افشاندند. به من معرفی کردند، گفتند برو فلان کوهستان، منو هدایت کردند، منو بردن به اون کوهستان و از شاخه های اون درختانی که در این کوهستان بود برام شروع کردند به میوه تکوندن. که خدا شیرین بکردان میوه را در دهان تو به همت های ما. حالا نه اینکه اون میوه ها خیلی هم میوه های آنچنانی بوده باشن، نه، ولی به خاطر همت این انسان کامل، به خاطر این همت خضریان، میوه ها هرچند که شاید خیلی هم خوشمزه نبودند ولی در نظر من خیلی شیرین به حساب می اومدند، برای من خیلی خوشمزه به حساب می اومدند. ببینید این کلمه همت رو هم من یه بار توضیح دادم، اینجا هم یه بار دیگه براتون میگم، همت رو ما باید در سه وجه در نظر بگیریم. یک بار همتی که فرد میکنه به خاطر اینکه خودش رو به خدا نزدیک بکنه، ولی هدف اصلیش اینه که پاداش بهشت رو به دست بیاره، داره معامله میکنه، داره بیزینس میکنه. یه نفر دیگه هستش که میگه که نه، من دنبال پاداش بهشت نیستم، من میخوام این درجات معنوی رو درک بکنم، خیلی لذت بخشه، شما در روحت اون شیرینی شهود رو درک بکنی، چیزی از این لذت بخشتر نمیتونی بهش فکر بکنی. و این هم اون همت عالی نیست. ولی یه عده هستن که همتشون فقط اطاعت از خداونده، میگه من از خدا اطاعت میکنم، اصلا کاری ندارم که به هم بهشت میده، لذت شهود و کرامات معنوی رو به هم میده، نه اصلا کاری به این حرفا ندارم. این خضریان کسایی هستن که فقط و فقط به خاطر خود خدا از او اطاعت میکنن و هیچ چشم داشتی بابت این اطاعتشون ندارن. این همت لول سوم، سطح سوم وام هست که انسان رو خضری میکنه، نه همتی که آدم به خاطر به دست آوردن یه پاداشی، حالا چه دنیوی چه اخروی، اون کار رو انجام بده. به هر حال پس این درویش ما یه نعمت بهش داده میشه، هر چیزی که اطرافش باشه، از درخت ها بخوره لذت میبره، کال باشه، رسیده باشه، نمیدونم هر چی که اصلا گندیده باشه، این بخوره لذت میبره. اگه آدم به همچین جایی برسه دیگه مشکلی نداره، به خاطر اینکه نمیخواد دنبال رزق بره، هر چی که اطرافش باشه میخوره دیگه، لذتش رو میبره. هین بخور پاک و حلال و بی حسیب، بی صدا و نقل و بالا و نشیب. ببینید من حساب رو حسیب خوندم بابت همون قاعده اماله که با نشیب در واقع هم قافیه بشه. بهش میگن که بخور، حلاله، بی حساب، هرچی اطراف تو هر درختی ببینی بی حساب کتاب میتونی بخوری، هیچ محدودیتی نداری، لذتش رو ببر. نمیخواد صداع تحمل بکنی، نمیخواد سردرد رو تحمل کنی. اینجا سردرد یعنی درد سر، یعنی به راحتی رزق و روزی رو بهت دادیم، رزق و روزی حلال، برو حالشو ببر. پس مرا زان رزق نطقی رونمود، ذوق گفت من خردها می رو بود. حالا این فرد میگه که وقتی که این میوه ها رو من خوردم، در وجودم یه قابلیتی پدیدار شد، اونم این بود که سخنور شدم. وقتی شروع میکردم به سخنرانی، همه سراب ها گوش میشدند، کلی شنونده پیدا کرده بودم. وقتی میرفتم بالای منبر، پای منبر من جای سوزن انداختن نبود، خردها می رو بود این حرف های من. یعنی حتی کسانی که خیلی هم عاقل بودن، محو و سرگشته این سخنرانی های من می شدند. گفتم این فتنه است ای رب جهان، بخششی ده از همه خلقان نهان. حالا اساس درویشی، اساس صوفیگری این بود که آدم خودنمایی نکنه، نه اینکه خودش رو در میان جمع ببره بالا، شروع کنه سخنرانی کردن، همه هم به به و چه چه بکنن. میگه خدای من دنبال این نبودم، به من یه روزی ده، یه رزقی بده که از خلقان نهان باشه، نخوام در بین مردم اینطور خودنمایی بکنم، کسی ندونه این کرامت من رو. شد سخن از من دل خوش یافتم، چون انار از ذوق می بشکافتم. این قابلیت سخنوری از من گرفته شد، در مقابل دل خوش یافتم، یک دل روشن، دل روشن شده به نور حقیقت پیدا کردم و انقدر این به من لذت می داد، مثل انار شکفته و خندان شدم. این حال معنوی خیلی لذت بخشه که آدم از درون احساس شعف بکنه. گفتم ار چیزی نباشد در بهشت، غیر این شادی که دارم در سرشت، هیچ نعمت آرزو ناید دگر، زین نپردازم به جوز و نیشکر. با خودم گفتم که اگر بهشت فقط معنیش این باشه که آدم به این حال خوش معنوی دست پیدا بکنه، من دیگه هیچ نعمتی نمیخوام تو بهشت. اصلا دنبال حوری پری بهشتی نیستم، دنبال غذاهای بهشتی و نمیدونم رود شیر و رود شراب و رود عسل و اینها نیستم. من همین حال معنوی انقدر برام لذت بخشه که این بالاترین درجه بهشتی میمونه. مانده بود از کسب یک دو حبه ام، دوخته در آستین جبه ام. با خودش میگه من الان از کار و کاسبی قبلم، قدیمم، یه دو تا سکه دارم، دو تا سکه برام باقی مونده که اینو دوختم به آستین این لباس درویشیم، این جبه درویشیم. آن یکی درویش هیزم میکشید، خسته و مانده ز بیشه در رسید. با همین فکرها که عجب لذتی داره این حال معنوی و این دو سکه دیگه به درد من نمیخوره، من که رزق و روزیم از این درخت ها داره میرسه، من دنبال مال، دنبال قضا دیگه نیستم، نیازی به این دنیا ندارم. یهو دیدم یه درویش هیزم کشی رسید، یه فقیر ژنده‌ای که به سختی یه بار هیزمی رو کمرش گذاشته بود و داشت این بار هیزم رو حمل میکرد، این از راه رسید. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم. با خودم گفتم من که دیگه مشکل رزق ندارم، میوه هر درختی باشه میخورم حالشو میبرم، چه بدمزه چه خوشمزه. خیلی چیز جالبیه ها، آدم هرچی بخوره لذت ببره. یعنی شما فرض کن بهترین غذایی که دوست داری مثلا فرض کن ماکارونیه، بعد اصلا خورشت کرفس دوست نداری، بعد خورشت کرفس رو بخوری، مزهش واسط مزه ماکارونی باشه، خیلی لذت داره. شما هرچی ببینی بخوری و لذت ببری، دیگه مشکل رزق نداری. این فرد داستان ما دچار همچین وضعیتی بود، میگه من که دیگه مشکل رزق ندارم، میوه مکروه بر من خوش شده است، رزق خاصی جسم را آمد به دست. اون میوه مکروه و بدمزهی که هیچکی لب نمیزنه، مثلا فرض کنید یه خرمالو کال گس که آدم اصلا نمیتونه بخوره، میخورده حالشو میبرده، براش خیلی لذت بخش بوده، میگه من یک رزق خاصی برای جسمم به دست آوردم. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه ای چند است این بدهم بدو. حالا که من دیگه مشکل رزق ندارم، یا این حبه ها، این سکه هایی که برام مونده رو خب نیازی بهش ندارم، بذار بدم به این فقیره، اینم دلش خوش بشه. بد همین زر را بدین تکلیف کش، تا تا دو سه روزک شود از قوت خش، تکلیف کش همون زحمت کش خودمونه. میگه این دو تا سکه رو بدم به این پیرمرد زحمت کش، یه چند روزی رزقی داشته باشه و یه غذایی بخوره و حالش خوش بشه. خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع هو. حالا اینجا مولانا باز هم یه بار دیگه اون اعتقاد خودش رو بیان میکنه که میگن اولیاء مستور، این درویش هیزمکش از جمله اولیاء مستور بوده. یعنی همین الان که ما داریم زندگی میکنیم اطرافمون اولیاء الله دارن میرن و میان ولی مستورن، ما متوجه وجود اونها نیستیم. و یه نکته دیگر رو هم مولانا داره به همون میگه و اونم اینه که این اولیاء مستور از حال دل ما باخبرند، از کنارمون ردشن میدونن ما داریم به چی فکر میکنیم. یعنی در واقع عالم به ذات صدورند، از اون چیزی که در صدر ما میگذره، در سینه ما میگذره اطلاع دارند. به هر حال این هیزم کش از ضمیر این فرد آگاه میشه، میفهمه که قصد داره که دو سه تا سکه بهش بده. بود پیشش سر هر اندیشه ای، چون چراغی در درون شیشه ای. همه اسرار دلها برای این فرد فاش بود. شما وقتی میرید یه لامپ میخرید، لامپ توی جعبه بهتون داده میشه، چه میدونید که این لامپ چند واته، نمیدونم آفتابی مهتابی، متوجه نیستید که شکل این لامپ به چه صورتیه. ولی وقتی که این لامپ میره توی یه حباب روشن، روشن میشه، دیگه همه اسرارش فاش میشه که نورش چقدره، رنگ نورش چقدره، شکل این لامپ چجوریه. میگه برای این فرد اسرار دل من مثل چراغ توی یه حباب روشن بود. چطوره که ما از اون حباب میتونیم درون حباب رو ببینیم؟ اسرار دل من رو میتونست از بیرون ببینه، انقدر براش همه چیز آشکار بود، مثل چراغی که توی یه شیشه باشه. هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر، بود بر مضمون دلها او امیر. هیچ کس نمیتونست در ضمیرش، در باطنش چیزی رو از او مخفی بکنه، به خاطر اینکه او از راز نهانی دلها آگاه بود. پس همین منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب. پس منگیدن یعنی زیر لب زمزمه کردن، شروع کرد زیر لب در جواب این فکری که تو ذهن من اومد یه لحظه یه حرفایی رو زد، اون بلعجب، اون آدم عجیب غریب، که چنین اندیشی از بحر ملوک، کیف تلقى الرزق ان لم يرزقوك. تو درباره ملوک، درباره شاهان طریقت اینجوری فکر میکنی؟ اگه همین دو سه تا حبه ای که برات باقی مونده رو همین شاهان حقیقت نمیخواستن که تو به دست بیاری، چطوری این رو کسب میکردی؟ تو اصلا به خاطر همت منه که تونستی این یکی دو تا سکه رو کاسبی بکنی. کیف تلقى الرزق، چجوری میتونستی با رزق ملاقات بکنی؟ ان لم يرزقوك، اگه همون ملوک، همون شاهان طریقت این رزق رو به تو نمیدادند. من نمی کردم سخن را فهم، لیک بر دلم میزد عتابش نیک نیک. من دقیق متوجه حرفاش نمی شدم، ولی می فهمیدم که داره یه بد و بیرایی زیر لب به من میگه، داره من مورد عتاب قرار میده. سوی من آمد به هیبت همچو شیر، تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر. با یه حالت خیلی مهیبی، با هیبتی، با جذبه‌ای، با کاریزمایی به قول ما امروزی ها اومد به سمت من. من خوشگم زده بود، این هیزم رو از رو دوشش گذاشت روی زمین. تنگ هیزم یعنی بار هیزم. پرتو حالی که او هیزم نهاد، لرزه بر هر هفت عضو من فتاد. همون لحظه ای که هیزم رو گذاشت رو زمین، هفت ستون بدنم شروع کرد به لرزیدن، سراسر بدنم شروع کرد به لرزیدن. گفت یا رب گر تو را خاصان هیند، که مبارک دعوت و فرخ پیند. هیند اینجا یعنی هستند. شروع کرد با خدا حرف زدن، گفت خدایا اگر من جز بندگان خاص تو هستم که مبارک دعوتم، فرخ پی هستم، یعنی دعای من مبارکه، دعای من مورد پذیرش تو قرار میگیره، منی که قدمم فرخنده است، اگر واقعا اینجوری قضیه، اینجوری داستان، لطف تو خواهم که میناگر شود، این زمان این تنگ هیزم زر شود. حالا میخوام اگه میشه یک کیمیاگری کنی واسم، این هیزما رو، این شاخه های چوب رو تبدیل کنی به شاخه های طلا. در زمان دیدم که زر شد هیزومش، همچو آتش بر زمین میتافت خش. همون لحظه همه چوبهاش تبدیل به طلا شد، میتابید نورش مثل آتش، میتابید از خودش نور پخش میکرد. من در آن بی خود شدم تا دیرگاه، چون که با خیش آمدم من از وله. وله اسم واله هستش، واله یعنی شیدا، صفته، وله یعنی شیدایی. من از خود بی خود شدم، تا یه مدت زیادی میخکوب شده بودم. وقتی که دوباره خودم رو جمع جور کردم و به هوش اومدم، بعد از آن گفت ای خدا، گر آن کبار بس غیورند و گریزان زشتهار. وقتی من به هوش اومدم، اون درویش دوباره با خدا شروع کرد صحبت کردن. گفت خدایا اگه من جزو اون کبار هستم، یعنی بندگان برگزیده، کبار جمع کبیر هست دیگه، اگر من جزو اون بندگان بزرگ تو هستم که غیور هستند، یعنی غیرتمند هستند، از شهرت گریزان هستند، یعنی اگر من جزو همون اولیاء مستور تو به حساب بیام، باز این را بند هیزم ساز زود. بی توقف هم بران حالی که بود، در زمان هیزم شد آن اقسان زر. مست شد در کار او عقل و نظر. اقسان جمع قسنه، یعنی شاخه ها. همون درویش شروع کرد با خدا صحبت کردن. دفعه پیش گفته بود خدایا این چوبا رو طلا کن، حالا میگه خدایا اگه من جز اون بندگان برگزیده تو هستم، یه خواهشی دارم، این بند رو، این بسته رو دوباره تبدیل کن به اقسان معمولی، دوباره تبدیلشون بکن به شاخه های معمولی. و همون لحظه بی توقف بدون درنگ، در همون لحظه اون اقسان زر دوباره تبدیل شد به اقسان مثلا چوب، دوباره تبدیل شدن به شاخه های چوبی. عقل و نظر در این کار مست می شدند. نه عقل می تونست توجیه بکنه، نه اندیشه. این کرامت این شیخ همه رو دچار حیرت و سرگشتگی می کرد. بعد از آن برداشت هیزم را و رفت، سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. بعدم این پشته هیزومشو برداشت و با سرعت از من دور شد، رفت به سمت حالا شهر و دیاری که باید میرفت. نگاه کنید، مولانا داره میگه که اصلا برای اولیاء الله، نه اینکه فکر بکنید چون پولدار هستند پول اهمیتی نداره، اصلا براشون کاری نداره که همه چوبها رو طلا بکنن، نمیخوان، خودشون رو بی نیاز کردن از این مال دنیا. خواستم تا در پی آن شهر روم، پرسم از وی مشکلات و بشنوم. گفتم بلنشم برم دنبالش ببینم که میتونه جواب سوالایی که در ذهنم هست رو بده، اینکه انقدر کرامت داره. بسته کردان هیبت عمر مرا، پیش خاصان ره نباشد آمرا. ولی اون هیبتی که داشت جلوی منو گرفت، انگار نمیتونستم قدم از قدم بردارم، به خاطر اینکه ما مردم عادی جایی نداریم پیش اون خاصان. ما نمیتونیم در محضر اونها حاضر بشیم و سوالاتمون رو بپرسیم. ما در اون حد و اندازه ها نیستیم که هم صحبت اونها بشیم. ور کسی را ره شود گو صرفشان، کان بود از رحمت و از جذبشان. اگر هم کسی این توفیق رو پیدا کرد که به محضر یکی از اولیاء الله راه پیدا بکنه، باید صرفشانی بکنه. حالا شما میتونید این صرفشانی رو مثل دستفشانی، شادی معنی بکنید، مثل اینکه باید طرف حاضر باشه سرش رو هم بده تا اینکه به اونجا برسه، جونش رو بده، به خاطر اینکه از روی رحمت و از روی جذبه اونها این لطف به او رسیده و واقعا ارزشش رو داره که آدم جونش رو بده ولی به محضر اینها برسه، به خاطر اینکه اینها هستن که میتونن ما رو به اون هدفی که براش این جان رو داریم برسیم. ما این جان رو داریم برای یه هدفی، خب وقتی اونها میتونن ما رو به اون هدف برسونن، پس خوبه که جانمون رو بدیم که به اون هدف برسیم. پس غنیمت دار آن توفیق را، چون بیابی صحبت صدیق را. پس اگر که همچین فرصتی برات پیش اومد که مصاحبتی با اون صدیق داشته باشی، با اون ولی راستین خداوندی داشته باشی، اون فرصت رو غنیمت بشمار، اون توفیق رو غنیمت بشمار. نچون ابله که یابد قرب شاه، سهل و آسان در فتد آن دم زراح. نه مثل اون احمقی که به دربار پادشاه راه پیدا کرد، به محضر پادشاه مشرف شد و به راحتی کاری کرد که اون جایگاه رو از دست بده. چجوری؟ چون ز قربانی دهندش بیشتر، پس بگوید را نگاه وستین مگر. حالا یه حکایتی هست، احتمالا مال همون زمانها بوده، معروف بوده، که یه نفر میره پیش یه پادشاهی و اون پادشاه یه گوسفند رو قربانی میکنه و یه مقدار گوشتی که به این میرسه از بقیه بیشتر بوده. به جای اینکه تشکر کنه، بگه آقا دستتون درد نکنه، یه سهم بیشتری به ما دادید، میگه که مگه رون گاوه که انقدر زیاد داری به من میدی؟ مگه گاو کشتید که انقدر داری زیاد به من گوشت میدی؟ ببینید، به جای اینکه تشکر کنه بابت اون نعمت بیشتری که بهش دادن، تازه طلبکارم هست، ایراد میگیره، میگه گوسفند کشتی دیگه، یه مقدار گوشت کوچیک به من بده. مگه گاو کشتی که اینقدر گوشت زیادی داری به من میدی؟ مگه رون گاوه؟ این مثالی که مولانا میزنه در واقع منظورش اینه که وقتی به شما یه سهم بیشتری میدن، به شما یه توفیقی میدن، متشکر باش، قدرش رو بدون، اعتراض نکن بابت اون فرصتی که بهت داده شده. نیست این از ران گاوی مفتری، ران گاوت می نماید از خری. مفتری یعنی افترازننده. مولانا میگه که ای کسی که افترای علکی داری میزنی، اینو بدون، این عطایی که به تو شده و از دیگران بیشتر بوده، اگر در چشم تو ران گاو اومده، به خاطر اینه که خری، به خاطر اینکه احمقی. بذل شاهانه است این بی رشوتی، بخشش محض است این از رحمتی. اون عطیه شاهانه، اون بذل و بخشش شاهانه نصیبت شده، بدون این که بخوای فکر بکنی غرض و مرضی در کار هست، بدون این که فکر بخوای بکنی کاسه ای زیر نیم کاسه است، یه بخشش خالص نصیبت شده. خب متشکر باش، قدر این نعمت رو بدون. همه این نکات داره گفته میشه به خاطر اینکه ما قدر لحظه هامون رو بدونیم. اگر در یک لحظه در معرض یک نعمت الهی قرار میگیریم، اون رو باید دریابیم، قدرش رو بدونیم. مثل همین بلقیس داستان ما که از شانس یه هدهدی اومد اینو به سلیمان معرفی کرد، حالا حضرت سلیمان میخواد دستش رو بگیره و هدایتش کنه. اون بلقیس باید قدر این فرصت رو بدونه. همچنان که شه سلیمان در نبرد، جذب خیل و لشکر بلقیس کرد. دقیقا مثل حضرت سلیمان که حالا در این کشاکشی که به وجود اومد، داشت جذب میکرد بلقیس و لشکریانش رو و مردمش رو، جذب میکرد اونها رو به ایمان، به سعادت، که بیایید ای عزیزان زود زود، که برآمد موجها از بحر جود. حضرت سلیمان به بلقیس و نزدیکانش گفتش که عزیزان من، هرچه زودتر بیاید، اینجا یه دریاست، دریای بخشش و کرم الهی، حالا داره موج میزنه. این امواج همون گوهرهای ایمانه که داره از این دریا به سمت شما میاد. بیاید و از این امواج استفاده بکنید، بیاید و از این فرصت استفاده بکنید. سوی ساحل میفشاند بی خطر، جوش موجش هر زمانی صد گوهر. از این دریا، از این دریای پرخروش که همون رحمت واسعه الهی است، لحظه به لحظه داره گوهرهای ایمان به سمت شما پاچیده میشه، به سمت شما که در ساحل هستید، در این عالم بشری هستید. پس قدر این گوهرها رو بدونید. از صلا گفتیم ای اهل رشاد، کین زمان رضوان در جنت گشاد. رضوان همون نگهبان در بهشته. رضوان در بهشت رو باز کرده ای بلقیسیان، در بهشت به روی شما باز شده. از صلا، پس ما هم صداتون داریم میکنیم، بهتون میگیم که اهل رشاد باشید، اهل هدایت باشید. ما شما رو داریم دعوت میکنیم، بفرمایید داخل بهشت. رضوان در بهشت رو باز کرده، بفرمایید تو. پس سلیمان گفت ای پیکان، روید سوی بلقیس و بدین دین بگروید. پیکان اینجا یعنی پیک ها، یعنی ای فرستادگان. سلیمان به این فرستادگان گفتش که برید به سمت بلقیس و بهش بگید که در دین به روی شما گشوده شده، بیاید و ایمان بیارید. پس بگوییدش بیا اینجا تمام، زود که نلاحیت او به سلام. این ان الله یدعو به سلام رو مولانا از آیه 25 سوره یونس گرفته که میگه والله یدعو الی دار السلام، خداوند مردم رو دعوت میکنه، فرا میخونه به دار السلام، به اون سرای سلامتی، سرای تندرستی، سرایی که درش بیماری و سختی و نمیدونم تعب نیست. به بلقیس بگید این دعوتی که من دارم تو رو میکنم، در واقع دارم تو رو دعوت میکنم به دار السلام، پس تمام بیا اینجا، یعنی با همه وجودت، با اخلاص باطن، ظاهرن و باطنن بلند شو بیا اینجا، زود هم بیا اینجا. هین بیا ای طالب دولت شتاب، که فتوح هست این زمان و فتح باب. ای کسی که طالب دولت هستی، طالب تاج و تخت هستی، ای خانم بلقیس بدون که تاج و تخت اصلی اینجاست. اون تاج و تختی که تو دلتو بهش خوش کردی هیچی نیست، فانیه. فوق فوقش حالا مثلا 20-30 سال دیگه تو زنده باشی و بخوای از این تاج و تخت استفاده بکنی، من دارم تو رو به تاج و تختی دعوت میکنم که جاودانه است، در دار و سلام برات مهیا شده. بیا اگر طالب دولت هستی با شتابان، که این دعوتی که من دارم میکنم فتوحه، یعنی درهای ایمان، درهای بهشت به روی تو باز شده. الان لحظه فتح بابه، فتح باب رحمت الهی، این رحمت واسعه الهی به روی تو گشوده شده. ای که تو طالب نه ای، تو هم بیا تا طلب یابی از این یار وفا. حالا یه عده هستند که دنبال همچین فرصتی میگشتن، این فرصت براشون پیش اومده، غنیمت میدونن و وارد این عرصه میشن. میگه ای کسایی که تا حالا به این موضوع فکر نمی کردید، شما هم بیاید میبینید که عجب جاییه. با خودتون میگید که چطور من تا حالا طالب چون این چیزی نبودم، این طلب در وجود شما شکل خواهد گرفت. ما باید توجه کنیم اینجا مولانا داره یه نکته ظریف رو بهمون میگه. ببینید، فرض کنید یه نفری یه فرصتی پیدا کرده، رفته روسیه، اونجا شنیده یه آشی هست به اسم آش برش و هیچ وقت فرصت نکرده این آش رو بخوره. حالا برمیگرده ایران و یکی بهش میگه که مثلا فرض کن 6 ماه بعد من آش برش درست کردم، یکم میخوری ازش؟ میگه این همون آش برشیه که من خیلی دارم میخواست بخورم، و میخوره و لذتش رو میبره. ولی یه نفر دیگه هستش که اصلا تا حالا اسم آش برش به گوشش هم نخورده بوده، یکی بهش میگه بیا یه آشی هست با لبو درست میکنن، اسمش آش برشه، یه رنگ قرمز خوشگلی هم داره، برات بیارم. میگه آره بیار ببینیم چیه. یه بار میخوره، انقدر علاقه مند میشه که دلش میخواد هر هفته آش برش بخوره. میگه ایمانم اینجوریه، یکی همش دنبال ایمان بوده، فرصت پیدا میکنه، اون فرصت رو غنیمت میشماره و لذتش رو میبره. یکی دیگه هستش که نه، دنبال ایمان نبوده، اشکال نداره، بیا یه بار امتحانش کن، بیا یه بار پا بذار تو این مسیر، میبینی که عجب مسیریه، و اون وقت دیگه دلت نمیخواد پا تو از این مسیر بکشی بیرون. ابراهیم ادهم چون این اتفاقی براش میفته. ابراهیم ادهم همونی بود که بارها ما بهش رجوع کردیم. ابراهیم ادهم پادشاه بود، حاکم بود. یه بار میشنوه که از روی پشت بوم داره صدا میاد، نگاه میکنه میبینه یه عده بالا پشت بومن، میگه چیکار میکنید اون بالا؟ میگن داریم دنبال شطورمون میگردیم. بهشون میگه که مگه شطورتون رو میتونید بالا پشت بام خونه من پیدا بکنید؟ میگن که چطور تو میخوای سعادت اخروی، نمیدونم درجات عرفانی رو از روی تخت پادشاهی پیدا بکنی؟ اون وقت ما نمیتونیم شطورمون رو از روی پشت بام خونه تو پیدا بکنیم، پشت بام کاخ تو مثلا پیدا بکنیم؟ این اینجا یه تلنگر بهش میخوره، میذاره میره از این حکومت و پادشاهی دور میشه و اون مسیر عرفان رو پیش میگیره. و اینجا نگاه کنید، تا ابراهیم ادهم دست از این لذات مادی بر نداشت، نتونست به اون درجات دست پیدا بکنه، تا بلقیس دست از حکومت یمن بر نداشت، دست از حکومت حالا سبا بر نداشت، نتونست به اون درجه دست پیدا بکنه. مولانا هم میگه اگر شما هم میخواید به یه چیزی دست پیدا بکنید، باید از این علاقه ای که به دنیا و مادیات دارید دست بکشید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ملک بر هم زن تو ادهموار زود، تا بیابی همچو او ملک خلود. اگر میخوای تو هم ملک خلود، یعنی اون سلطنت جاودانه معنوی رو به دست بیاری، باید مثل ابراهیم ادهم بساط این سلطنت دنیایی رو برهم بزنی. خفته بودان شه شبانه بر سریر، حارسان بر بام اندر دار و گیر. این ابراهیم ادهم شب روی تخت پادشاهیش خوابیده بود که نگاه کردید نگهبانان دارن پشت بوم شلوغ بازی در میارن. قصد شاه از حارسان آن هم نبود که کند زان دفع دزدان و رنود. البته شاه نه اینکه فکر کنید به خاطر این نگهبان استخدام کرده بود که دزدار رو از خودش دور بکنه. رنود جمع رنده، یعنی اون هیلگرها رو از خودش بخواد دور بکنه. او همی دانست کان کو عادل است، فارغ است از واقعه ایمندل است. به خاطر اینکه ابراهیم ادهم میدونست که یک پادشاه دادگر هست و کسی که دادگر باشه از حوادث ناگوار، از وقایع ناخواسته در امان، ایمندل، آسوده خاطره. عدل باشد پاسبان کامها، نه به شب چوبک زنان بر بامها. نگهبان کامها یعنی نگهبان آرزوها، نگهبان اون چیزایی که شما دوستش دارید، عدله، نه پاسبانی که شب چوبک بزنه. چوبک یعنی همون چوبی که بر طبل میزدن و این پاسبانها شبا میرفتن میگفتن آروم آسوده بخوابید که ما بیداریم. میگه نگهبان اون چیزایی که شما دوست دارید این چوبک زنا نیستن و عدله. حالا اینکه چقدر حقیقتا این اتفاق میفته کاری نداریم، این خیلی تصور ایدئالیستی هستش که ما بگیم هر کسی هر مالی و از راه حلال به دست آورده باشه امکان نداره دزد بهش بزنه. کسی که عادلانه چیزی رو کسب کرده باشه امکان نداره ازش بدزدن. نیازی به نگهبان و پاسبان نداره، نیازی به قوه قضاییه نداره، نیازی به پلیس نداره. حالا این یک تفکر ایدئال هست که مولانا داشته. لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. حالا ببینید مولانا از اینکه کلمه چوبک زن رو به زبان آورد به یاد چی میفته و اصلا میره تو چه وادی. این چوبکی که دارن میزنن یک جور ساز بوده دیگه، بالاخره یه آوای موسیقایی ازش خارج میشده. مولانا میگه که این آوایی که این ابراهیم ادهم میگفتش به این چوبک زنان که بزنید تا اینکه دزدا دور بشن، به خاطر این نبود که حقیقتا فکر میکرد کسی میتونه به مالش تعرضی بکنه، چون او عادل بود، یه هدف دیگه داشت. نگاه کنید، برای اینکه این هدف رو متوجه بشیم، برای اینکه معنی این بیت رو متوجه بشیم، به این موضوع دقت کنید. در مراسم سماع حالا ساز میزدند، رباب میزدند، نمیدونم حالا شاید طبلی میزدند، نمیدونم ستاری میزدند، بسته به اون مراسمی که داشتن از سازهای متعددی ممکن بود استفاده کنند، دف بزنند. به هر حال این سازی که زده می شد برای این نبود که حالا یه سازی بزنند، به خاطر این بود که آن خطاب، نگاه کنید به آخرین کلمه این بیت، این خطاب رو یادشون بیاد، خطابی که مثل آهنگ بود، مثل آهنگ همین مراسم سماع ما. اون خطاب چی بود؟ همون روز السته، همون خطابی که ما در محضر الهی داشتیم ولی فراموشش کردیم. میخوایم ساز بزنیم در مراسم سماع که اون روز رو به یاد بیاریم. این هدف ما از موسیقی زدنه. میگه همون طوری که ما در مراسم سماعمون میایم ساز میزنیم تا اینکه روز الست رو به یاد بیاریم، از این دنیا لحظه‌ای کنده بشیم و به یاد اون روز بیفتیم که در محضر خداوند گفتیم بله. ما اینجا ابراهیم ادهم رو داریم. اگه او هم میگه چوبکی بزنید ای نگهبانان، هدفش اینه که چنین کاری انجام بده، یعنی به یاد اون روزهایی بیفته که الان ازش دور افتاده، مثل نی که از نیستان دور افتاده و دیگه صدای نیستان رو نمیشنوه، الان بیاید با هم دیگه یه نی بزنیم به یاد اون نیستان بیفتیم. اینکه مولانا اینقدر طرفدار موسیقی هست، اینکه مولانا اینقدر طرفدار سماع هست، دلیلش همینه که او رو به یاد آن خطاب میندازه، همون خطاب روز الست. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. ناقور همون ناقاره است، همون شیپوره. ناقور کل شیپوریه که اسرافیل میزنه، سور اسرافیله. وقتی که شما در این دنیا یه سرنایی میزنی، یه دهلی میزنی، حالا سرنا صداش زیره، مثلا ناله است، ولی دهل تهدیده، صداش بلنده. میدونید که مثلا توی ایام عید دیدید بعضیا میان یکیشون سرنا میزنه، یکیشون هم دهل میزنه، اون شعرهای نوروزی رو با هم دیگه میخونند. میگه این آهنگ ها و این نواهای موسیقی چیزکی ماند بدان ناقور کل، یه چیز تو مایه های همون سرنا نایی هست، همون شیپوری هست که اسرافیل خواهد زد. ما رو باید به یاد اون بیاندازه. موسیقی کارش اینه که دل ما رو به یاد اون جایی بندازه که ازش اومده و الان ازش دور افتاده. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. حالا شاید اینجا منظورش از حکیمان همون فیثاغورس باشه که میگن فیثاغورس بود که نوت‌های موسیقی رو از روی آواهایی که از فلک میشنید طراحی کرد، ابداع کرد. و اگر حکیمان گفتند که ما موسیقی رو داریم، نوت‌هاش رو مینویسیم، یه آهنگی میزنیم، اینها رو همه از دوار چرخ گرفتند، از گردش فلک گرفتند. بانگ گردش های چرخ هستین که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. اگر ما مردم، اگر ما خلق داریم یه تنبوری می زنیم، داریم با حلقمون یه آوازی می خونیم، اینا همه انعکاسی از گردش افلاک. کسی که بتونه خوب صدای افلاک رو بشنوه می تونه موسیقی خوبی در واقع ابداع بکنه. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نقض گردانید هر آواز زشت. حالا که صحبت از موسیقی هست، اجازه بدید داخل پرانتز یه نکته رو هم خدمتتون بگم. استاد فقید محمد رضا شجریان هم یک جمله معروفی داره که میگه من 14 بار در جوانی قرآن رو خوندم و مرور کردم، ولی هیچ اثری از مخالفت قرآن با موسیقی درش پیدا نکردم. نه موافقتی هست نه مخالفتی. حالا به هر حال، مؤمنان گویند کاثار بهشت، نقض گردانید هر آواز زشت. در بهشت یه خاصیتی وجود داره، هر چیز زشت هم شما ببرید در بهشت زیبا میشه. مثل همون اتفاقی که برای درویش داستان ما افتاد که حتی میوه های بدمزه هم براش خوشمزه میشدند. بهشت چون این خاصیتی داره. ما وقتی در بهشت بودیم، مثلا انسان آدم وقتی در بهشت بود، همه چیزش اونجا زیبا بود، صدای زیبایی داشت، حرکات زیبایی داشت، همه حرکاتش موزون بودن. ولی وقتی که ما دور افتادیم از بهشت، افتادیم هبوط کردیم توی این دنیا، صدای زیبامون از دست رفت. اگر کسی هم یک حنجره خوبی داره، میتونه صدای زیبایی از خودش تولید بکنه، بازتابیست از اون صدای زیبایی که ما در بهشت داشتیم. یعنی باز هم همون تکرار جمله همیشگی هست که هر زیبایی که در این دنیا وجود داره تصویریست از اون زیبایی حقیقی، حتی اگه صدای زیبایی باشه. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحن ها بشنوده ایم. حضرت آدم وقتی در بهشت بود، اون الحان بهشتی رو گوش میکرد. ما آدم ها هم که الان توی این دنیا افتادیم، قبلن که توی بهشت بودیم اون الحان رو شنیدیم. به خاطر همینه که معنی زیبایی و زشتی رو متوجه میشیم. اصلاً کی گفته که صدای شجریان زیباست، صدای من علی عرفانیان زشته؟ ما حتماً یه تصوری از زیبایی داریم، یک تصوری از این زیبایی حقیقی که از بهشت با خودمون برداشتیم اینجا آوردیم داریم که تشخیص میدیم چه صدایی زیباست چه صدایی زشته. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی. درسته که حالا ما اومدیم تو این دنیا اسیر آب و گل شدیم، ولی یه چیزایی هم از زیبایی های بهشتی تو خاطرمون هست. لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهند این زیر و این بم آن طرب. ولی ما که تو افتادیم توی این دنیا از بهشت دور افتادیم، با خاک اندوه، با خاک سختی ها همه زیبایی ها رو آمیختیم. به خاطر همین اون زیبایی خالص رو نمیتونیم داشته باشیم. این آمیختگی با خاک کرب، کرب یعنی همون اندوه و سختی، این آمیختگی باعث شده که زیبایی خالص در این دنیا وجود نداشته باشه. دیگه این زیر و بم آهنگ های دنیوی، حال و هوایی که در بهشت داشتن و دیگه ندارند، چون با خاک کرب آمیخته شدند. آب چون آمیخت با بول و کمیز، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز. وقتی که شما یک لیوان آب گوارا داشته باشی، با جون و دل این آب رو می نوشی، هنیان مریا. ولی وقتی که این آب رو با ادرار مخلوط بکنید، کی دلش میاد لب به این آب بزنه؟ دیگه تلخ و تیز میشه، مزاجش عوض میشه، هیچ کس رغبت نمی کنه این آب رو بنوشه. اینجا مولانا داره یه مقایسه ای میکنه، فقط خیلی هوشمندانه ما باید این مقایسه رو بگیریم. مولانا میگه که آب زلال اون موسیقی بهشتیه، موسیقی های این دنیایی آبیه که با ادرار قاطی شده. نه اینکه فکر کنید مولانا میخواد بگه موسیقی های این دنیا نجسن، اتفاقا شما وقتی که در همین مثنوی مولانا یکم مطالعه میکنی میبینی که مولانا چقدر طرفدار موسیقیه، هیچ وقت نمیاد بگه که موسیقی مثل ادرار میمونه. داره یه نکته دیگر رو میگه، میخواد بگه که حالا فرض کنیم اصلا این موسیقی خیلی هم زلال نباشه، مثل آبی که با ادرار قاطی شده. ولی حالا ادامه داره، بیاید با هم بقیهش رو بخونیم. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش آتشی را میکشد. ولی هنوز هم این آبی که با ادرار قاطی شده خاصیت این رو داره که آتش رو خاموش بکنه. بله، آب زلال و بریزی رو آتش خاموش میشه، ولی اگه در این آب مقداری بول هم بریزی شما، بازم اون خاصیت خاموش کردن آتش در او وجود خواهد داشت. این موسیقی هایی که در این دنیا هستند اون خاصیت اصلیه رو هنوز دارن. حالا فرض کنیم خیلی هم زلال نباشند، مثل آب زلال با یه ناپاکی هایی هم آلوده شده باشند، ولی این خاصیت رو دارن که آتش رو خاموش بکنند. حالا این آتش چیه؟ آتش رو شما هر آتشی که دوست دارید تصور کنید، آتش غم، آتش خودبینی، آتش نمیدونم اندوه، آتش ناامیدی. هر کسی موسیقی رو به یه نیتی گوش میکنه. آتش حوصله سررفتگی، کسی که حوصله‌اش سر میره گاهی اوقات با یه موسیقی حالش خوب میشه. کسی که از معشوقش دور افتاده یه موسیقی میذاره حالش خوب میشه. کسی که در بر معشوقش هست یه موسیقی میذاره حالشون خوب میشه. این آتش خاموش میشه. پس موسیقی های این دنیایی هم این خاصیت رو دارند. گر نجس شد آب این طبعش بماند، کاتش غم را به طبع خود نشاند. حتی اگر که این موسیقی آلودگی هم درش وجود داشته باشه، اون آتش غم رو خاموش میکنه، به خاطر طبعشه، به خاطر طبیعتشه. این طبیعت رو داره که اون آتش رو فرو بنشانه. پس قضای عاشقان آمد سماع، که درو باشد خیال اجتماع. به خاطر همینه که ما سماع میکنیم. ما اگر سماعی انجام میدیم به خاطر اینه که میخوایم اون آتش رو خاموش بکنیم، حالا با موسیقی های این دنیایی، هر چند که موسیقی های این دنیایی به زلالی موسیقی های بهشتی هم نباشند، به پاکی الحان بهشتی هم نباشند، ولی یه چیزکی از او در خودشون دارند که این خاصیت رو حفظ کردند. این دیدگاه مولاناست درباره موسیقی. اگر ما موسیقی گوش میکنیم، سماعی میکنیم، به خاطر اینه که میخوایم خیال اجتماع داشته باشیم، خیالمون جمع باشه، خیالمون آسوده باشه. قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. این هم یک نکته خیلی خیلی مهمه. همونطوری که در شراب نوشیدن میگن آدم اون ذات درونیش رو آشکار میکنه، اگه خوب باشه خوبیش آشکار میشه، بد باشه بدیش آشکار میشه. موسیقی هم همین کار رو با ما میکنه. کسی که ضمیر پاک داره با شنیدن یک موسیقی پاکی او دوچندان میشه، ولی کسی که ضمیر ناپاک داره با شنیدن یک موسیقی اون ناپاکی ها دوباره عود میکنند، دوباره شعله ور میشند. طرفی که میخواسته یک کار ناشایستی انجام بده ولی فعلا اون کار رو نمیکرده، با شنیدن یک موسیقی تشجیع میشه که مجدد بره اون کار زشت رو انجام بده. پس موسیقی به درون ما بستگی داره، هر چه در درون داریم آشکار میکنه، مثل آینه میمونه. آتش عشق از نواها گشت تیز، آنچنان که آتش آن جوز ریز. کسی که عاشق یه چیزی باشه، چه عاشق خوبی باشه چه عاشق بدی باشه، یه نوای موسیقی او رو به حرکت وامی داره تا بره به سمت اون چیزی که عاشقشه. اگه به سمت خوبی کردن هست میره به سمتش، اگر تمایلش به سمت بدی کردن هست میره و بدی میکنه. درست مثل اون جوزریز، درست مثل اون کسی که گردو مینداخته تو آب. یه نفر بوده تشنش بوده، آب در فاصله زیادی با او قرار داشته، مثلا فرض کنید یه رودی بوده که از زمین فرض کن مثلا 10 متر پایین تر داشته میرفته، این طرف خیلی هم تشنش بوده، از بالا میتونسته اون رود رو ببینه، ولی دستش به آب نمیرسیده. بلند میشه میره بالای یه درخت گردویی که در اون اطراف بوده، از درخت گردو میکنده مینداخته توی آب. این صدای آب، این حباب‌های آب که میدیده، اون صدای آب که میشنیده، حال دلش خوب میکرده، باعث میشده که بهتر بتونه این تشنگی رو تحمل بکنه. این موسیقی آب بوده، اون حباب‌ها رقص آب بودند، رقص سماع بودند که این فرد رو کمک میکردن بهش تا اینکه تشنگی رو بهتر بتونه تحمل بکنه. پس صدای موسیقی میتونه اون حال دل انسان رو به سمت اون چیزی که براش ساخته شده، به سمت اون چیزی که در اصلش وجود داره بیشتر هدایت بکنه، بیشتر به اون سمت نزدیک بکنه. در نقولی بود آب، آن تشنه راند بر درخت جوز، جوزی میفشاند. تو یه گودال عمیقی آب بود، یه نفرم خیلی تشنش بود، دستش به اون آب نمی رسید، رفت بالای درخت گردویی که اونجا بود و شروع کرد گردوها رو مینداخت توی اون آب. می فتاد از جوزبن جوزن در آب، بانگ می آمد همی دیدو حباب. از این درخت گردو که فرض کن این فرد تکونش می داده، از این جوزبن یعنی درخت گردو، گردو می افتاده تو آب. این فرد هم صدای اون آب رو میشنیده، بانگ آب رو میشنیده و هم حباب‌هایی که روی آب تشکیل میشد رو میدیده. عاقلی گفتش که بگذاره فتا، جوزها خود تشنگی آرد تو را. یه آدمی که فهم که حالا خیلی عاقله، اومد گفتش که ای فتا، ای جوان مرد، ای جوان، این کارا رو نکن، دست بردار از این کارات. اگر بخوای گردو بخوری که تشنگیت بیشتر میشه، گردو باعث تشنه شدن میشه، تشنگی تو رفع نمیکنه. بیشتر در آب میافتد ثمر، آب در پستیست از تو دور در. فکر میکرد که این رفته اون بالا گردو بخوره، بهش میگفتش که هر چقدرم که گردوها رو تو آب بندازی، این گوداله خیلی عمیقه، تو دستت به آب نمیرسه، بری گردوها رو میندازی تو آب که بری پایین بعدن برشون داری، تو دستت نمیرسه به این گردوها. تازه تا تو از بالا فرو آیی به زور، آب جویش برده باشد تا به دور. تا تو از بالای درخت بخوای بیای پایین، این گردوهایی که داری میریزی جمع کنی بخوری که آب اینا رو با خودش برده. گفت قصدم زین فشاندن جوز نیست، تیزتر بنگر بر این ظاهر مایست. بهش گفتش که من که هدفم این نیستش که گردو بخورم، بیخود عاقلانه تر به موضوع نگاه کن. قصد من آن است کاید بانگ آب، هم ببینم بر سر آب این حباب. هدفم اینه که صدای آب رو بشنوم، این حباب‌های آب رو ببینم. تشنه را خود شغل چبوت در جهان، گرد پای حوض گشتن جاودان. کسی که از تشنگی داره تلف میشه چه کاری تو دنیا انجام میده جز این که با همه وجود دنبال آب بگرده؟ کسی که تشنشه تا تشنگیش رفع نشه کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه فعالیتی انجام بده، این فقط باید آب بنوشه، دنبال آب میگرده، همه کارش اینه که گرد حوض بگرده. اینجا حوض برای ما انسان کامله، آب برای ما آب حقیقته و سالکان تشنگان هستند. همونطوری که تشنه دنبال حوض میگرده، سالک هم دنبال یک مرشد میگرده. گرد جوو و گرد آب و بانگ آب، همچو حاجی طائف کعبه ثواب. این کسی که تشنشه مثل یک حاجی که دور تا دور کعبه داره میگرده، دور تا دور حوض آب میگرده، دنبال اینه که صدای آب رو بشنوه. حتی اگه دستش به آب نرسه، گوشش که به این صدای آب گوش میکنه، حال دلش خوب میشه. همچنان مقصود من زین مثنوی، ای ضیاءالحق حسام الدین تویی. حالا مولانا یکم درباره حسام الدین هم یک مدحی میکنه، این اول همین دفتر که اصلا میگفتش که اگه تو نبودی من اصلا مثنوی رو نمیگفتم. یادتونه دیگه اولین بیت دفتر چهارم این بود که ای ضیاءالحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. و حالا الان دوباره داره همین موضوع رو میگه، میگه که اگر من دارم این مثنوی رو میگم، هدفم تویی، مثل تشنه‌ای که هدفش آبه. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست کردستی قبول. به خاطر اینکه تو قبول کردی بشینی اینجا به حرف من گوش بدی، من شروع کردم مثنوی گفتن. برای خودم که نمیشستم حرف بزنم، تو به من گفتی بیای مثنوی رو بگو ما گوش کنیم بهره ببریم، منم گفتم باشه، حالا که شنونده ای وجود داره منم میشم سخنگو. در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود بیش رد. وقتی که یک شاه غنی، یک شاه حقیقی براش یه هدیه بیارن، این هدیه خوب باشه یا بد باشه میپذیره، وقتی هم بپذیره دیگه ردش نمیکنه. تو هم که ای حسام الدین باعث شدی من این هدیه رو، این مثنوی رو بهت بدم، ابیات خوب و بدش رو بپذیر، کم نیار، ادامه بده به گوش کردن تا اینکه من بقیه حرفام رو هم بتونم بهتون بزنم. چون نهالی کاشتی آبش بده، چون گشادش داده ای بکشا گره. وقتی که یه نهال رو کاشتی، اینجا نهال همه مثنویه، داره به حسام الدین میگه، میگه آقای حسام الدین حالا که تو اومدی این نهال مثنوی رو کاشتی، باید بهش آب بدی، باید ازش نگهداری کنی، نباید بذاری خشک بشه، نباید بذاری عطر باقی بمونه. وقتی که تو با اون تلاش خودت باعث افتتاح مثنوی شدی، گشادش داده ای، یعنی حالا که باعث شدی که در مثنوی باز بشه، اگرم گره ای توی کار مثنوی افتاد باید کمک بکنی تا اینکه این گره باز بشه. اگه مانعی بر سر سرایش مثنوی ایجاد شد باید کمک کنی این مانع رو برداریم، مثنوی به سروده شدن خودش ادامه بده. قصدم از الفاظ او راز تو است، قصدم از انشایش آواز تو است. می گفتن وقتی مولانا مثنوی رو می سروده، حسام الدین می نوشته و بعدن با صدای بلند برای مولانا می خونده و مولانا از صدای حسام الدین لذت می برده. و اینجا داره میگه که اگر من دارم مثنوی رو میگم، هدفم اینه که اسرار وجودی تو رو بیان کنم، چون تو خودت یک انسان کامل میتونی باشی، چون تو خودت کسی هستی که در مسیر فناء فی الله داری حرکت میکنی و حتی شاید واصل شده باشی، بنابراین من دارم راز امثال تو رو فاش میکنم. اگر هم دارم انشا میکنم مثنوی رو، دارم مثنوی رو میگم، به خاطر اینه که بعدن تو بیای این رو با صدات برا من بخونی. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق حاشا که جداست. اگر تو صدایی از حنجرت خارج میکنی، برای من این صدا یک نغمه الهیه. حضرت رسول وقتی صحبتی میکردند، غیر از این بوده که این حرف حرف خداوندی بوده، درسته که از زبان پیامبر اکرم خارج میشده، ولی حقیقتا این کلام کلام خداوند بوده. اینجا مولانا به حسام الدین میگه که تو هم که در این راه داری حرکت میکنی، همه ی وجودتو وقف وصل الهی کردی، حرف بزنی حرفت حرف خداست، آوازت آواز خداست. و این رو هم بدون، عاشق و معشوق از هم جدا نیستند، خداوند هم عاشق ماست هم معشوق ما، ما هم عاشق خداوندیم هم معشوق خداوندیم. یه دختر و پسر که خیلی همدیگر رو دوست دارن، هر جفتشون هم عاشقن هم معشوقن، پس عاشق و معشوق از هم جدا نیستند. حالا این وصل و این یکی بودن و ما به چشم نمیتونیم ببینیم، اینا دو نفر آدم مجزا هستند. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. بی تکیف یعنی بی کیفیت، نمیتونی شما بهش کیفیت ببخشی، نمیتونی تعریفش بکنی، بی قیاس، همچین اتصالی اصلا وجود نداره. خداوند با جان ما آدما چنین اتصالی داره، اتصال عاشق و معشوق که بی تکیفه، بی قیاسه، به چشم نمیاد ولی حقیقتا وجود داره. لیک گفتم ناس من نس ناس نی، ناس غیر جان جانش ناس نی. اگر میگم خداوند این اتصال رو داره، اتصال رو با ناس داره ها، نه با نس ناس. نس ناس کسیه که ظاهرش ظاهر آدمه ولی روحش حیوانه. خداوند اتصالی با او، اتصال عاشقانه‌ای با او نداره که، اتصال عاشقانه خداوند با ناسه. اگر من دارم میگم عاشق و معشوق، منظورم ناس هستند نه نس ناس، منظورم ناس غیر جان جانش ناس نیست، یعنی مردمی که جانشون جانشناس نیستند، یعنی کسی که خداوند رو نشناسه هدف این ابیات من نیست. من دارم درباره مردمی صحبت میکنم که خداشناس هستند. ناس مردم باشد و کو مردمی، تو سر مردم ندیدستی دومی. من اگر دارم صحبت از مردم میکنم، منظورم اون کسانی هستند که انسانیت داشته باشند، مردمی داشته باشند. کسی که نتونه سر مردم رو ببینه، یعنی سرور مردم رو ببینه، فکر کنه سرور مردم مثلا مدیر کلشه، رئیس ادارشه. سرور مردم ولی خداوند روی زمینه. کسی که این موضوع رو نتونه متوجه بشه و سر مردم یا سرور مردم رو نتونه ببینه، در واقع دمه، بی ارزشه، نس ناسه، ناس نیست. ما رمیت از رمیت خانده ای، لیک جسمی در تجزی مانده ای. درسته که آیه ما رمیت از رمیت رو خوندی، یعنی درسته که میگی که هر کاری که ما بکنیم به اراده خداوند داره انجام میشه. این آیه رو هم که بارها دوباره خونده بودیم دیگه، این دفعه چندمیه که مولانا این رو به کار میبره. میگه پیامبر وقتی که در جنگ تیری مینداخت، پیامبر تیر رو نمینداخت که، خداوند بود که داشت اون تیر رو مینداخت. پیامبر در واقع وسیله ای بود که تیر الهی پرتاب بشه. بنابراین توحید عملی یعنی ما هیچ کاری نمی کنیم مگر به اراده الهی. ولی مشکل اینه که ما جسمیم، در تجزی موندیم، در این مرتبه جسمانی و عالم جزئیات و تکثرات موندیم، نتونستیم اون معنی وحدت، اون توحید عملی رو درک بکنیم. ظاهر قضیه رو گرفتیم ولی در باطن نتونستیم بفهمیم که موضوع چیه. ملک جسمت را چو بلقیس قبی، ترک کن بهر سلیمان نبی. اگر میخوای تو هم بری برسی به حضرت سلیمان، مثل ابراهیم ادهم، مثل بلقیس، باید از این جسمانیات دل بکنی، باید از تعلقاتت دل بکنی، ترک بکنی اینها رو تا به سلیمان نبی برسی. میکنم لاحول نه از گفت خیش، بلکه از وسواس آن اندیشه کیش. اگر من میگم لا حول ولا قوت الا بالله، به خاطر این نیستش که به صحت حرفایی که دارم میزنم شک دارم، به خاطر این نیستش که از عواقب حرفایی که دارم میزنم میترسم، به خاطر اینه که میدونم یه عده کجندیش، یک اینجا اندیشه کیش یعنی کسی که دنبال توهماته، دنبال تکذیب کردنه. من به خاطر اونه که میگم لا حول ولا قوت الا بالله. در واقع میخواد بگه که به حرفام شک ندارم، اینو میگم که مورد تایید الهی واقع بشه حرفام. کو خیالی میکند در گفت من، در دل از وسواس و انکارات زن. اون اندیشه کیش کارش اینه که هی انقلت بیاره، هی خیال پردازی بکنه، چوب لو چرخ ما بکنه، نذاره حرف حقیقتی که میخوایم بزنیم رو بزنیم. من یه لا حول ولا قوت الا بالله اگه میگم، به خاطر اینه که میخوام از وسوسه های اینها حرف هام رو پاک کنم. میکنم لا حول یعنی چاره نیست، چون تو را در دل بزدم گفتنیست. اگه میگم لا حول ولا قوت الا بالله، به خاطر اینه که میدونم تو درست بشو نیستی، چاره ای نداری، تو همینجوری شروع میکنی ضد من حرف زدن ای اندیشه کیش، و من که نمیتونم تو رو متقاعد بکنم، چون تو اندیشه کیشی، تو کیشت اندیشه های باطله، هدایت پذیر نیستی. اصلا اول سوره بقره میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اگر شما متقی نباشی که این کتاب کتاب هدایت شما نخواهد بود. بنابراین من میگم از دست شما که متقی نیستید لا حول ولا قوت الا بالله. همونی که خداوند میگه که اگه باهاشون برخورد کردی قالو سلاما. این قالو سلاما همونیه که ما امروز میگیم که آره تو درست میگی، تو خوبی، تو برو جلو بشین، از این حرفایی که حالا توی عوام گفته میشه. یعنی کاری به کارشون نداشته باش، ولشون کن، آره آقا شما راست میگید، خدافظ شما، لکم دینکم ولی دین. مولانا میگه من در مقابل امثال شما میگم لا حول ولا قوت الا بالله. چون که گفت من گرفتت در گلو، من خاموش گردم تو آن خود بگو. دقیقا لکم دین و کن ولی دین. حالا که حرفای منو دوست نداری باشه، من ساکت میشم، تو حرفاتو بزن. حالا اینجا مولانا یک بیتی رو مطرح میکنه که شاید شنیدنش برای همه مناسب نباشه. اگه با صدای بلند گوش میکنید خواهش میکنم صدا رو کم کنید، این تیکر رو گوش کنید. آن یکی نایی خوش نی می زده است، ناگهان از مقعدش بادی بجست. یه نیزنی بود که داشت با صدای قشنگ نی می زد، ناگهان بادی از مقعدش خارج میشه. نای را بر کون نهادو که زمن، گر تو بهتر می زنی بستان بزن. نیو برداشت گذاشت دم مقعدش، گفتش که اگه تو بهتر بلدی نی بزنی بفرما نی بزن. ببینید انگار که این نیزن داشت صحبت میکرد، اون صدای باد شکم اومد مداخله کرد و این نیزن به مقعدش گفت بفرما شما صحبت کن ما ساکت میشیم. همین حرفی که مولانا داره به مخالفینش میزنه، میگه که من دارم نی میزنم، شما مثل باد مقعد میپرید وسط، باشه من ساکت میشم شما نی بزنید، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. خب این یک ضرب المثل خیلی معروف هم هست. ای مسلمان خود ادب اندر طلب، نیست الا حمل از هر بی ادب. این رو بدونید که باید در راه سلوک تحمل بکنیم بی ادبی ها رو. اگه سختی هست، اگر مرشدمون حالا دادی هم سرمون زد، چوبی هم بهمون زد، باید تحملش بکنیم. این ادب سلوکه. هر که را بینی شکایت میکند که فلان کس راست طبع و خوی بد، اگه یه نفر اومد پیشت گفتش که فلانی خیلی آدم بدیه، طبع و خوی بد داره، این شکایتگر بدان که بدخو است، که مران بدخوی را او بدگو است. بدون که این کسی که اومده داره شکایت میکنه خودش هم بدخویی داره، صفات بد داره، از جمله چی؟ داره غیبت میکنه، داره پشت سر این نفر بدگویی میکنه. همون داستان سعدی که میگفت مرا در نظامی ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برا شفت و گفت ای عجب، حسودی پسندت نیامد ز دوست، که معلوم کردت که غیبت نکوست. خوشت نیامد طرف داره حسودی میکنه، کی بهت گفته این غیبتی که داری میکنی کار خوبی داری میکنی؟ این ابیات مولانا هم دقیقا برمیگرده به همین اشعار سعدی که اگر یه نفر داره بدی یکی رو میگه خودش داره غیبت میکنه، خودش داره کار بدی میکنه. نیایید بدگویی همدیگه رو بکنید واسه همدیگه. زان که خوشخو آن بود کو در خمول، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. ما به کسی میگیم خوشخو خوش اخلاق که در خمول، در عین این که تحمل بسیار زیادی داره، در عین تواضع و فروتنی بدخویی و بدطبعی های دیگران رو تحمل بکنه. اگر کسی همه چی خوب باشه او هم خوب باشه که کار مهمی نکرده، مهم اینه که در یه شرایطی قرار بگیره، تو رانندگی یکی بهش فوش بده، این فوش نده، این هیچی نگه، سرشو بندازه پایین. لیک در شیخ آن گله زمر خداست، نه پی خشم و ممارات و هواست. ولی اگر شیخ اومد یه شکایتی کرد، نگید که اه آقای شیخ چرا تو تحمل نمی کنی؟ مگه خودتون نمیگید که باید تحمل کنی تا خوش خوب باشی؟ میگه نه اینجوری نیست. تحمل نکردن شیخ مثل کارهایی که خضر میکرد، بچه رو کشت، دیوار رو ساخت، نمیدونم کشتی رو سوراخ کرد، من و شما نمیتونیم این کارو بکنیم. ولی شیخ به امر خدا هر کاری که بخواد انجام میده، چون کارای او اراده الهیه. آن شکایت نیست هست اصلاح جان، چون شکایت کردن پیغمبران. در واقع او شکایتی نمی کنه، داره اصلاح جان می کنه، داره برای تربیت من و شما، جان و نفس من و شما تلاش می کنه. اگرم شکایتی کرده مثل شکایت من و شما نیست. ناحمولی ینبیا از امر دان، ورنه حمال است بد را حلمشان. اینا انقدر حلیمن که بدی رو تحمل میکنن. حالا اگر که یه جا ناحمولی کردن، یعنی عدم تحمل از خودشون نشون دادن، به امر الهی بوده. طبع را کشتند در حمله بدی، ناحمولی گر بود هستی زدی. اونا این نفس امارشون رو کشتند، طبع نفسانیشون رو کشتند. اگر هم ناحمولی میکنند، بی صبری میکنند، به فرمان ایزد متعاله. ای سلیمان در میان زاغ و باز، حلم حق شو با همه مرغان بساز. ای سلیمان، ای عارف کامل، ای ولی واصل، ای انسان کامل، ما زاغ و باز هستیم، مثل کلاغیم، مثل شاهینیم، ما مردم عادی هستیم. تو در برابر بدیهای ما حلم حق شو، تو اون مظهر حلم و صبر الهی باش، با ما پرنده ها، با ما سالکان طریق بساز. ای دو صد بلقیس حلمت را زبون، که ده قومی انهم لا یعلمون. میگن که پیامبر در یکی از غزوه ها بود که دندونشون میشکنه، بعد نفرین نمیکنن و پیامبر میگه که خدایا اینا رو هدایتشون کن، عقلشون نمیرسه که دارن سنگ میندازن دندون منو میشکنن. خب ببینید چه حلمی داشته در مقابل دشمنانش. فرض کنید امروز یه همچین اتفاقی برای یکی از مسئولین مملکتی بیفته، میگیرن طرفو میندازن جایی که عرب نیبندازه. این کجا؟ رفتار پیامبر کجا؟ اینجا مولانا میگه که ای انسان کامل، 100 نفر مثل بلقیس زبون حلم تو هن. یعنی حلم و بردباری تو روی اونا رو کم کرده، 100 تا مثل بلقیس رو روش اونو کم کرده. بنابراین تو مظهر حلم و بردباری هستی. اگر ما بدی میکنیم از ما خودتو دور نکن، بگو خدایا اینا عقلشون نمیرسه، دعا کن تا اینکه ما هم هدایت بشیم. حالا مولانا میخواد برگرده و ادامه جریان بلقیس و سلیمان رو تعریف بکنه که انشاءالله ما در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 13403 علی عرفانیان.